25 و 220 588 20 هم شماره تلفن های ماست. با رسیدن به ساعت 13:01 بعد از ظهر دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من که کاری است از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
سرزمین من کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام و درود به شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. این برنامه سرزمین منه که تقدیم حضورتون میشه. در سومین روز از ماه میانی فصل پاییز سال 1401 بار دیگر پیش گوش و هوش شما هستیم تا نگاه بکنیم به رویدادها و رخدادهای تاریخی، به چهرهای فرهنگی و همینطور به بناها و جغرافیای تاریخی ایران عزیز. دعوت میکنم تا نزدیکی ساعت 2 با این بخش ها با ما همراه باشید. کهن دیار، گنجینه، امروز در سرزمین من، گفتگوی روز و گفتگوی ویژه. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید و مجموعه کلمه ها و نغمه ها و نواهایی که در این یک ساعت جاری خواهد شد برای شما سودمند باشه. خب در این گام نخست می‌خواهیم با جناب آقای دکتر جواد منصوری گفتگو بکنیم و درباره یکی از رخدادهای روز با ایشون هم صحبت باشیم. آقای منصوری، خدمت شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام خدمت جناب ولی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب منصوری. روز شنبه یک تجمعی در شهر برلین رخ داد که گفتیم امروز نظر شما و تحلیل شما رو هم درباره این رخ داد بشنویم.
بله،
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عده‌ای با دلایل متفاوت، بعضی ها به دلایل اعتقادی، در بعضی ها به دلیل منافع، بعضی ها به دلیل عملکرد گذشتهشون، به هر دلیلی هر حال از کشور رفتن بیرون.
بله.
و این مجموعه یک ترکیبی است از جریانهای مختلف فکری، سیاسی، اقتصادی و حتی تجزیه طلبی. بنابراین یه مجموعه یک دست با یک هدف معین و با یک برنامه مشخص نیستند. این یه نکته است. اما در یک چیز تمام اینا اشتراک دارن، اون در ضدیتشون با انقلاب اسلامی، طبعا جمهوری اسلامی، و با ثبات کشور، با اقتدار کشور، و حیثیت کشور با پیشرفت کشور مشترکن، تمام شد. به عبارت دیگه این مجموعه در طول 43 سال گذشته کوچکترین تفاهمی نسبت به عملکردهای مثبت، عملکردهای آبرومند، عملکردهای در راستای وحدت ملی، امنیت ملی، منافع ملی، اقتدار ملی و ارتقاء سطح علمی کشور، ارتقاء سطح سیاسی و بین‌المللی کشور ابدا نداشتن. اینا به طور دائم، حالا یک ماه، دو ماه، چهار ماه، شش ماه وعده برگشت میدادن به خودشون دیگه. حتی آقای بنی صدر آخرین سخنرانیشو که در اول فروردین 1400 که گفت من هنوز رئیس جمهور ایرانم و من همین امسال برمیگردم به ایران.
بله.
خب این خیلی معنا داره. حالا یه مثال دیگه بزنم، اینا خیلی نکته مهمه. در تشییع شهید حاج قاسم سلیمانی، خب همه دنیا دیدن که میلیون ها آدم آمدن دیگه، این که دیگه خیلی هم نه به اون معنا دعوتی بود نه تدارکی بود، کاملا به صورت خودجوش، اینه که دیگه نمیتونن منکرش بشن. اما ببینید تحلیلشون چی بود. گفتن در تشییع جنازه آقای شهید سلیمانی مثلا 4 میلیون آدم آمدن، پس معلوم میشود 76 میلیون جمعیت ایران ضد این نظام هستن، فقط همین 4 میلیون هستن که طرف دارن. خب ببینید این تحلیلشونه، خیلی روی این قضیه منوف دادن. خب بنابراین نمیشه به هر حال روی این که بگیم اینها افرادی هستن صادق، افرادی هستن که حافظ کشورشون، ملتشون، حافظ منافعشون، اینا نیست. اینا به هر حال حتی یه عدهشون به صراحت هم میگن، یعنی دیگه از مخفی شدن گذشته، که بله ما پول میگیریم، بله ما استخدام شدیم، بله ما ارتباط داریم، ما همکاری میکنیم، ما کمک میکنیم، دارن به صراحت میگن، یعنی از این مرحله گذشتن. حالا به 15 سال سعی میکردن که یه جوری مخفی بکنن این قضیه رو، ولی حالا نه دیگه. حالا جالبه که مثلا وزیر خارجه قبلی امریکا پا میشه میاد اروپا، میره مستقیما آلبانی، از اونجا میاد میره آلمان، از اونجا میره فرانسه، همه اینا رو جمع میکنه، هماهنگ میکنه، پول میده، برنامه میده، برمیگرده میره واشنگتن. خب این خیلی نکته ظریف و مهمه و همون روز مشخص بود که برنامه در حال شکل گیری است. این یه نکته است که به حال مهمه. نکته دومش اینه که خیلی خوب در ایران مشکلاتی هست، ضعفایی هست، عیبایی هست، حالا خیلی خیلی حرفا هستش. آیا با دشمنی شما، با اتحاد شما با دشمنان ایران و حمله به نمایندگی های ایران، اهانت به ملت و دولت و انقلاب ایران، مشکلات ایران حل میشه؟ یعنی شما اینطوری فکر میکنید؟ این که خیلی اشتباهی که اصلا اینطوری نیست. اگر شما در کل با فرض حد اکثر نفراتتون مثلا به نمیدونم 1 یا 2 میلیون نفر برسین، در مقابل 80 میلیون، 85 میلیون چی میخواید ارائه بکنید؟ به اضافه این که شما چه راه حلی برای مشکلات مملکت ارائه میدید؟ شما که همش تخریب میکنید، همش اهانت میکنید، همش تحقیر میکنید، توهین میکنید. اون که خیلی چیز عجیبیه. ما خب بالاخره دیدیم معارضین و مخالفین دولت های دیگر رو، ولی اینطوری اصلا ما ندیدیم. یعنی با مطالعاتی که به هر حال در طول 100 سال گذشته داشتیم که مثلا برای معارض بودن با دولتی، هیچ وقت اینطوری عمل نکردن. خیلی جالبه. حالا تو این قضیه برلر شما میبینید که صریحا بحث تجزیه طلبی هست، بحث ضدیت با اسلام هست، بحث ضدیت با ملت ایران هست خیلی سریع. و خب این که اصلا به نظر من هیچ ارزش و اعتباری نداره. و جالبه که دقیقا خودشونم به نوعی تایید بکنن که آره ما مثلا با هدایت اونا اومدیم، ما داریم مثلا به کمک اونا داریم حرفامونو میزنیم. خب و میبینیدم که هر حال شبکه هایی که به دولت های به هر حال اروپایی یا امریکایی یا اینا وابسته هستن چگونه قضیه رو پوشش میدن. معمولا یکی از چیزایی که در شناخت افراد و جریان ها و گروه ها موثره باید ببینیم چه کسی از اینا حمایت میکنه و اینها دشمن چه کسانی هستن. این دوتا مطلب رو خیلی مهمه.
بله.
جالبه که حامیان اینا کی هست؟ اسرائیل، انگلیس، آلمان، فرانسه، آمریکا و متحدین اینها، سعودی و غیر ذالک. اینا حامیان نشن. بعد اینا دشمن کی هستن؟ دشمن جمهوری اسلامی، دشمن مردم ایران، دشمن اسلام، دشمن حتی دشمن وحدت ملی ایران. خیلی موضوع مهمیه. من از یک نکته نظر به رسانه ها پیشنهاد میدم.
بله.
که جزئیات این راهپیمایی رو نشون بدن به مردم. دقیقاً شعارهایی که نوشته بودن، شعارهایی که میدادن، بیانیه‌هایی که خوندن، همه نشون بدن مردم ببینن. به نظر من خیلی مثبته.
بله.
یعنی کاملا ماهیت اینا دیگه اگر تا الان شناخته شده نبوده الان کاملا شناخته میشه. این نظر بنده است. نکته که باز حائز اهمیته اینه که ترکیب اینا رو شما نوازه کنید: سلطنت طلبان، منافقین، تجزیه طلبان، بهائیان، بقیهش هم من اسم نمیارم، همین چهارتا رو شما در نظر بگیرید. آیا واقعا اینها صلاحیت اینو دارن که در مورد ملت ایران، در مورد نظام ایران، در مورد به هر حال انقلاب ایران صحبت بکنن؟ شما هر کدوم از چهارتا رو بگیرید، من چهار پنج گروه دیگه من اسم نمیارم، همین چهارتا رو شما در نظر بگیرید، اینا صلاحیت دارن برای همچین صحبتایی کردن؟ قطعا نه. برای اینکه سلطنت طلبان که دیگه وضعشون روشن، منافقین که دیگه خیلی از هر من شمس، حیزه طلبان که دیگه اصلا جایی برای حرف زدن نوازشته باشن، و بهایام که دیگه اصلا گفتن نداره. این ترکیب بوده توی برلن. آیا ما باید نگران باشیم؟ من معتقدم اگر ما دقیق بیایم و باز کنیم قضیه رو، به این شکل مبهم نگذاریم، بیایم دقیقا بگیم این شعاراشون بود، این افرادشون بود، این از کنم که اهدافشون بود و حامیانشون استناد به صراحت میبینید که چه کسانی پشتیبانی کردن اینا، بیاید تشریح کنید برای مردم. به نظر من این سیاست صدا و سیما که مثلا حالا به قول اگر ما نگیم اینا مثلا ضعیف میشن به تدریج و از بین میرن، این سیاست خیلی جواب نمیده. به نظر من برعکس، اینا بیاد و از کنم که ماهیتشون رو روشن کنم برای مردم. یه مثلا همین بیانیه که اینا دادن، بیانیه رو بعد بخونید برای مردم. اینا این بیانیه رو دادن برای ملت ایران.
بله.
در هر حال
بیانیه برلین رو میفرمایید.
ولی من که به نظرم میرسه که این گونه حرکت ها برای اونها قطعاً و جزماً نتیجه نداره و زحمت و مشکلاتی رو برای دولت ملت ایران ایجاد میکنه که البته ازش عبور میکنن، چون ما از مشکلات بسیار بزرگتر از این در مقاطع از ابتدای انقلاب سال 58، 59، 60، سال 78، 88، 98 عبور کرد.
بله. بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب آقای جواد منصوری که تحلیل خودتون رو درباره که تجمع روز شنبه برلین ارائه فرمودین. از
شما اگر شما هم به هر حال سوالی، نظری، نقدی به صحبت‌های من دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. امیدوارم که در یک برنامه دیگه با توجه به زمان بندی برنامه بتونیم که با هم دیگه وارد گفتگو بشیم. آقای منصوری خیلی متشکرم از شما.
خداحافظ.
سلامت باشید. خدا نگهدار. برنامه‌ای که میشنوید برنامه سرزمین منه. این برنامه هر روز از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر از شبکه رادیوی فرهنگ به شما تقدیم میشه. اما بجز شماره هایی که به طور معمول شما هم باهاش آشنا هستید، شماره های شبکه رادیوی فرهنگ، میخوام دعوت بکنم که اگر نظری درباره برنامه ما دارید میتونید این نظرها رو به شماره 162 هم منتقل و منعکس بکنید. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه. اما در 65 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان خاف، در فاصله 2 کیلومتری شهر زوزن، بنای با شکوه و بسیار حیرت انگیز خودنمایی میکنه که اون رو با نام مسجد ملک زوزن میشناسیم. این مسجد تاریخی به سبک خراسانی ساخته شده، در واقع در بین سبکایی که در جغرافیای ایران سبکای معماری شناخته شده است، یکی از اون سبکا سبک خراسانی است که این مسجد هم در مجموعه اون سبک ساخته شده و قبلا هم البته به عنوان یکی از آثار ملی ایران ثبت شده. ما در بخش کهندیار سعی میکنیم که بیشتر نزدیک بشیم به بناهای تاریخی سرزمینمون و با اونها آشنا بشیم. زحمت این آشنایی رو هم معمولا میسپاریم به جناب آقای فرزان احمد نژاد، استاد دانشگاه. آقای احمد نژاد سلام میکنم بهتون، روزتون بخیر.
جامعه اینی منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و درود میفرستم به شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، سلامت باشین. بعد از مسجد جامع گناباد، حالا امروز در همون مجموعه استان خراسان عزیزمون بریم سراغ مسجد ملک زوزن که گویا در واقع از نظر طراحی معماری شباهت هایی هم به هم دارن. آقای احمد نژاد،
بله قطعا همینطوره. مسجد ملک زوزن هم که در شهر تاریخی زوزن قرار گرفته،
بله،
پیرو همون مکتبی هست که مسجد گناباد ساخته شده، یعنی
درست.
معماری که ما اون رو تحت عنوان سبک خراسانی میشناسیم.
درست، یعنی همین که اصلا چند بنا در یک سبکی ساخته شده باشن دنبال شباهت ها میتونیم بگردیم، اما گاهی در واقع این شباهت ها خیلی انگار بیشتر میشه. تا اونجایی که من شنیدم این مسجد ملک زوزن با مسجد گناباد و یه مسجد دیگه تقریبا میشه گفت شباهت های خیلی گسترده با هم.
بله، این سه تا تقریبا چون در یک دوره ساخته شدن و به شدت تحت تاثیر هم دیگه بودن، از یه الگو پیروی کردن. آها. و چون سال ساختشون هم به هم خیلی نزدیک هست، در واقع خب به هر حال احتمال اینکه از افرادی که مشترک در هر سه تا کار کرده باشن خیلی خیلی زیاد.
درسته.
خب به هر حال اگه ما شواهد تاریخی رو بخوایم یه بررسی بکنیم، متوجه میشیم که در اوایل سده 7 هجری، یعنی سالهایی که ما رو تحت عنوان 610 تا 620 میشناسیم، یعنی از 610 تا 620 تا قبل از حمله مغول که صورت گرفته، این منطقه منطقه بسیار در واقع عالمانه‌ای بوده، منطقه بسیار عالم پروری بوده.
بله.
و خیلی شگفت انگیزه که بسیاری از افرادی که ما اونو تحت عنوان جغرافیدان و علمای برجسته میشناسیم از شهر تاریخی زوزن به عنوان یک آسیا نام بردن که یک در واقع شهرهای مختلفی بر حول محور این آسیا یا آسیا میچرخن. یعنی میخوام بگم که یک شهری بوده بسیار پایگاه اجتماعی قدرتمندی داشته و کاوشه باستانشناسی هم که در اونجا صورت گرفته معید این نکته هست که در اینجا شروع کردن به ساخت شهر خیلی بزرگ. این مسجد که به مسجد ملک زوزن هم متعلق هست به این خاطر هست که به احتمال خیلی زیادی که از حاکمان محلی دستور ساخت اینجا رو در زمان خوارزمشاهیان گرفته و به ویژه زمانی که کرمان اومد و زمینه در واقع خاک خوارزمشاهیان شد، این شهر که به نام شهر زوزن هست یک اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه. با توجه به کاوش باستانشناسی که صورت گرفته، این بنا دو ایوانی هست و خب الان دو تا ایوان این بنا موجود است که یکی تحت عنوان ایوان قبله و دیگری ایوان روبه قبله معرفی شدن. این سازه ها ایوان ها مربع شکل هایی هستن که خیلی سترگ و بزرگ هستن، ولی در برخی جاها ما یک سری نواقص رو مشاهده میکنیم. مثلا شبستان هایی که میبایستی با توجه به عظمت این بنا وجود داشته باشه در حال حاضر وجود نداره.
بله.
و به هر حال ایوان ها و رواق هایی که باید باشه وجود نداره. با توجه به اینکه کتیبه هست و سالش در واقع شروع ساخت بنا رو 615 معرفی میکنه، این فرضیه مطرح شده که احتمال خیلی زیاد با حمله مغول به اینجا ساخت این بنا ناتمام مانده.
بله.
و وقتی که ما میایم تزیینات وابسته به معماری این بنا را هم مشاهده میکنیم، میبینیم که این اولین بنایی است که در بحث تزیینات وابسته به معماری و در کاشیکاریش از کاشیکاری‌های دو رنگ استفاده شده.
بله.
فیروزه‌ای در واقع آبی لاجوردی. به هر حال برخی از این تزئینات مثل آجرکاری ها، مثل آجر تراش ها، کاشیکاری ها هم نصف راه شده و باز هم کاوش های باستانشناسی نشون دهنده این است که در نزدیکی این بناپی های یک کاخ بزرگی هم ریخته میشه ولی ناتمام بوده. پس به نظر میرسه که این بنا جز بناهایی بوده که بسیار فاخر در حال ساخت بوده، ولی که حمله مغول باعث شده که اونها رها بشن. و ضمن این که ما میدونیم که دو تا زلزله مهیب هم پس از ساخت این بنا که حالا ناقصن بوده در اینجا اتفاق افتاده و خب بخشای زیادی هم از این بنا تا این دو زلزله بزرگی که صورت گرفته، یکیش در دوره تیموری بوده، تخریب شده و خب به هر حال بعد از خوارزمشاهیان هم زوزن دیگه اون اهمیت سابقی رو که داشت متاسفانه پیدا نمی‌کنه.
ای وای. من توی تصاویری که می‌دیدم یه البته تصویری بود که یه درخت هم مقابلش بود، حالا نمی‌دونم فصل پاییز و زمستونه که این درخت برگ و باری نداشت یا اینکه اون درخت خشکیده، اما به نظرم رسید که همینجا از این فرصت استفاده بکنم و به کسانی که حالا کار خیر میخوان بکنن، مثلا بانی میشن که مسجدی ساخته بشه یا مسجدهای فعلی، این در واقع پیوندی که همیشه مسجدها با درختها داشتن یا مکانهای زیارتی، این رو هم همیشه در نظر بگیرن. چون من تو همین دوره خیلی از مسجدها رو میبینم که دیگه خیلی فاصله گرفتن، یا مثلا خیلی از زیارتگاه‌ها که دیگه دار و درختی به خودشون نمیبینن.
دقیقا همینطور هست.
بله. این در واقع جزی از انگار که سنت اینجور فضاها بوده، مخصوصا البته با پیشینه اسطوره‌ای که درخت ها دارن در فرهنگ ما.
همینطوره. شما الان اغلب مسجد های تاریخی رو اگر برید میبینیم که فضاهایی هست که در اونجا درخت هایی رو میکاشتن، درخت هایی کاشته میشده و خب حالا با تجربه اینکه مثلا خب درخت ها مثلا مسجدی که 900 سال سن داره، خب درخت خیلی کم پیش میاد که به اون سن برسه.
بله.
ولی در طی زمان مدام اینها رو در واقع میکاشتن و جایگزین میکردن. حالا
درسته.
اگر ما به جام هم بریم، به هر طور بعد جامی در بارش هم یه درختی هست که سه بار مختلف این درخت اونجا کاشته شده. این سنت همواره در معماری ما وجود داشته.
درسته. حالا چه درختایی که در واقع باورهای اسطوره‌ای دور و برشون هست، پیرامونشون هست، مثل چنار و سرو، یا اینکه درختان مثمر مثل درخت توت که در خیلی از امامزاده ها میشه سراغشون رو گرفت. خیلی متشکرم از شما جناب آقای احمدی. سلامت باشید. متشکرم از شما و خدا نگهدار. این بناهای تاریخی مثل ستاره هایی هستند که در آسمان ایران می‌درخشند. در آسمان پر ستاره ایران.
آسمانی کشورم ایران من، از صلات زعفرانی با تو میگویم سخن. میهن من سرزمین چهار فصل و چهل بهار، آمده امروز دوران شکوه و افتخار.
هفت اقلیم وطن از کوه و دریا تا کبیر، شد بهشتی جاودانه با چهل قوم دلیر. سنگری اندازه تاریخ دارم در وطن، جان من قربان تو ایران من، ایران من.
اتحاد ما در ایران افتخارآمیز شد، خاک ایران با محبت در حاصلی شد. ریشه دارم هفت اقلیم وطن در قلب من، زندم مثل پلنگ کوه و موی
برای نسل‌های بعد از این. هدیه خواهد داد صد اسطوره بر این سرزمین.
زنده‌ام با عطر گلزار شهیدان وطن، تا ابد سر زنده و پاینده باش ایران من. زمینت ثروت و در آسمانت برکت است، شادی و شیلات داری سفره‌ات پر نعمت است.
با عشایر می شوم گردشگر فرهنگ ها، دوست هستم با تمام لهجه ها و رنگ ها.
اتحاد ما در ایران افتخار می شد، خاک ایران با محبت در محاسقی شد. پیش دارم هفت اقلیم وطن در قلب من، زندم مثل پلنگ کوه و موی چمن. اتحاد ما در ایران افتخارآمیز شد، خاک ایران با محبت در موسیقی شد. پیش دارم
سرزمین من فقط آب و خاک نیست، سرزمین من آب و خاک است و فرهنگ و زبان. شنوندگان محترم، اهالی خوب سرزمین من، در سالی که با عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی نامگذاری شده، ما در برنامه خودتون، برنامه سرزمین من، به این حوزه توجه کردیم و هر روز با یکی از دست‌اندرکاران فعالیت‌های دانش بنیان گفتگو کردیم. امروز هم همین رویه رو ادامه میدیم و امروز روی صحبت میکنیم به سوی جناب آقای دکتر سعید سامانی مجد که فوق دکترای مهندسی محیط زیست از دانشگاه تهران هستند. ایشون عضو هیئت مدیره شرکت بهیناب زندرود هستند و رئیس کارگروه شرکت‌های دانش بنیان حوزه آب و محیط زیست در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان حوزه بسیار مهمی است، حوزه محیط زیست، که حتما درباره این حوزه از ایشون خواهیم شنید. آقای دکتر خدمتتون سلام میکنم و روز بخیر میگم.